سرخط خبرها. محرومیت شهروندی برای بدگویی ارتش روسیه، 18 سال زندان برای قتل خوشتومن و 6 کشته و 10 زخمی در استانبول. اردوغان حمله خیانت کرونا گفت. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 14 نوامبر. مقامات تاجیکستان خبر دادند که نقشه دعوت به خدمت در ارتش بیش از 81% اجرا شده است. دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی روز 1 اکتبر امسال آغاز یافت و تا 30 نوامبر ادامه میکند. فریدون محمد علی زاده، سخنگوی وزارت دفاع، به رادیو زاده گفت نقشه دعوت به خدمت تا امروز 81.4% اجرا شده است. بنا به گفته سخنگوی وزارت دفاع، در روز اول دعوت نخستین شده ولایت مختاری کوهستان بدخشان نقشه را پورا اجرا کرده است. جلب جوانان به ارتش در این منطقه پایان یافت. به اطلاع وزارت دفاع، سفربری جوانان به صف نیروهای مسلح در ولایت سوخت بیش از 70%، خطلان 79%، نواحی تابع مرکز 93% و شهر دوشنبه 95% اجرا کرده است. دعوت به خدمت در این منطقه ها ادامه دارد. چند روز پیش دادستان کل تاجیکستان از افزایش صف فرزندان منصبداران در ارتش خبر داد و گفت تا آخر ماه اکتبر 124 پسر کارمندان اداره های دولتی تاجیکستان به خدمت جلب شدند. حالا معلوم نیست که آنها به خدمت یک ماهی پولکی رفتند و یا با خدمت مقرری. در تاجیکستان در دو موسم، بهار و تیرماه، جوانانی از 18 تا 27 ساله را به ارتش دعوت میکنند. مقامات میگویند شمار جوانانی که اختیاری به ارتش میروند سال تا سال زیاد میشود. اما همه ساله در موسم دعوت شکایت های زیادی از ابلاوه یا دعوت مجبوری جوانان به خدمت نشر میشود. در روسیه قانونی را اصلاح خواهند کرد که به شهروندی اون کشور ربط دارد، چیزی که تاجیکان در 3 سال اخیر زیاد به دست آوردند و اون را یک وسیله کار و زندگی امن و برخورداری از امتیاز ها میدانند. خبرگزاری دولتی تاس روز 13 نوامبر نوشت بنا به اصلاح های نو، ساکنان را برای بدگویی در حق ارتش روسیه از شهروندی آن کشور محروم خواهند کرد. با گزارش تاس، وسیلی پیسکاریوف، رئیس یک کمیسیون دومای دولتی گفته است تغییرات به لایحه قانون پرزیدنتی درباره شهروندی پیشنهاد شد. طبق آن، شخص میتواند برای دعوت به ویران کردن تمامیت ارضی کشور و کار با سازمانهای غیر حکومتی نامطلوب نیز از شهروندی فدراسیون روسیه محروم کرده شود. افزوده‌است او مقامات روسیه سبب تصمیم را نگفتند، اما آن را پس از جلب نیروهای علاوگی به ارتش و شکایت از نبودن جای و غذا و سلاح خوب و کافی پذیرفتند. روسیه ماه فوریه امسال بدلیل به خاک اوکراین حمله کرد و از آن زمان تا حالا بند درگیری است. مارک میلی، رهبری فرماندهی وزارت دفاع آمریکا، هفته گذشته گفت زیاد از 100 هزار سرباز و افسر روسیه در جنگ با اوکراین کشته و یا زخمی شدند. در افغانستان که با برگشت طالبان زندگی و کار برای زنان سخت شد، بعضی از بانوان برای تامین خانواده راههایی را پیشه کردند که به کار ادامه دهند. یکی از آنها غنچگل، زنبورپروری از شهر هرات است که لباسی مردانه به بر میکند تا از زهر زبان مردان و طالبان امین ماند. گزارش را در این باره همکارم کی مرسیاتا تقدیم میکند.
دستار سیاه بر سر و لباس مردانه بر تن، نامش غنچگل و از اصل فروشان شهر هرات است. برای امین ماندن از مناسبت و رفتارهای تبعیض‌آمیز در جامعه، هویت زنانه خود را زیر لباسهای همسرش پنهان میکند. به مثل مردان موتورسیکل میراند و به مشتریانش در بازارهای هرات عسل میرساند.
وقتی با لباس مردانه میام میرم، کسی من نمیشناسه که آیا من زنم یا مردم و خیلی راحت میتونم کار خور انجام بدم. و من آرزو دارم که یک روز خانم با یک وسیله شخصی خود یا بتونه سر کار بره.
غنچگلی 36 ساله در میان کودکان محله با نام مادر زنبورها معروف است. در کنار شهر هرات 3 قطعه برای زنبور پروری دارد و خودش تنها آنها را نگاه و بین میکند.
آرزوم اینه که یک روز ملکه زنبورا به افغانستان معرفی باشم، به کل جهان معرفی باشم.
اما محدودیت های ایجاد شده برای زنان، مخصوصا در یک سال گذشته، شاید نگذارند که غنچگل به آرزویش برسد. طالبان که ماه اوگوست سال 2021 به قدرت بازگشتند، بلافاصله کار و فعالیت زنان را در افغانستان محدود کردند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در دایره قانونهای شریعت تامین می کنند، اما آنها هنوز هم از حق کار در اکثر اداره ها محرومند و مکتب های بالاتر از صنف 6 برای دختران بسته است. با وجود این همه، غنچه‌گل به کار ادامه می دهد و باور دارد که زنان باید در جامعه نقش فعال داشته باشند.
کوههایی که جلوی خانما گذاشتن اونا برداشته بشه، باید مانع خانما نشن، چون یک وطن فقط به مرد نیاز نداره، به زن هم نیاز داره. من اولم گفتم زن یک پایه قوی یک کشوره. وقتی ما میگیم زن، زن به معنی اینیه که به خانه بشینه، فقط به چداری کنه.
سرکش در خیابانی پوری زیهوم استقلال در شهر استانبول قلب اقتصادی ترکیه، 6 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. حادثه روز 13 نوامبر روی داد. هنوز سبب ترکش اعلام نشده است. ویدیوهای نشر شده از جای حادثه صحنه بالا شدن دود را نشان می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که انفجار بعد از ظهر یکشنبه روی داد. نشریه دیلی سبوه ترکیه نوشت انفجار در خیابان استقلال در قسمت اروپایی استانبول و محلی گردشگران خارجی و جای گشت و گذار و خرید شهروندان اتفاق افتاد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز 13 نوامبر پیش از رفتنش به نشست گروهی 20 یا اینکه جی 20 در اندونزیا ترکیش را حمله خیانتکارانه دانست و گفت سببگرانشان جزا خواهند گرفت. به اطلاع اردوغان در ترکیش بمب 6 نفر کشته شدند، 4 نفر در حادثه و 2 کس در بیمارستان به هلاکت رسیدند، گفت او. و از قبل ولی استانبول افزود 53 نفر دیگر زخمی شدند. ترکیه در سالهای 2015 و 2017 صحنه چندین انفجار خونین توسط دویش و گروه های مسلح دیگر بوده است. دادگاه ولایت ختلان یک زن را با گناه کشتن خوشدامنش به 18 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. حکم آخر ماه سپتامبر امسال صادر شده. دادستانی کل تاجیکستان روز 12 نوامبر جزئیاتش را افشا نمود. مسئولان دادستانی نوشتند میجگونا بگماتوا از دهه غلاآباد ناحیه خراسان ماه می امسال همراه دوگانه‌اش مدینه نور محمدزاده خوشدامنش را کشته و پول و تلفن او را بودند. مدینه نور محمدزاده به 18 سال و 6 ماه زندان نظامش عمومی محکوم شده است. نظر پیوندان و یا وکیل مدافع آنها به حکم معلوم نیست. مفتشان گفتند میجگونا بگماتوا 3 کودک داشته، هنگام در روسیه بودن شوهر در خانه خسرو خوشدامن میزیست. به اطلاع منبع بین آنها پیوسته مناقشه روی داده سبب کشتار شده است. این اظهارات رسمی است و تصدیق آن از منابع مستقل فعلا امکان ندارد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 14 نوامبر خبر می دهد.
چهاردهم نوامبر سال 940 سنه درگذشت وزیر دربار سامانیان ابوالفضل بلعمی است. سنه تولد دقیق او معلوم نیست، ولی اسمش به خاطر کار و زحمات های او در تاریخ نوشته شده است. او تقریبا نیم عصر در دربار کار کرده، در تشکیل سپاه، سرکوب اسیان ها، حل حالت های بحرانی و پیشگیری از جنگ و خونریزی ها سهم گذار شده است. او را یک حامی رودکی هم می نامیدند، ولی خود او هم به قول تاریخ شناسان قربانی تهمت شد و به قتل رسید. از سنه 14 نوامبر سال 1991 روز جهانی مبارزه با دیابت یا بیماری قند برگزار می شود که یکی از بیماری های سنگین به شمار می رود. در تاجیکستان زیاد از 48,000 نفر رسمن چون گرفتاری بیماری قند ثبت شده پیوسته زیر نظری طبیبان هستند. و قبل طبیبان بیماری قند می تواند باعث گرفتاری کس به کسلی های دیگر شود. از این رو معاینه هر ساله مشورت می شود. 14 نوامبر سال 2011 سلطان قوت رهبر حزب ثبت نشده ترقیات در 61 سالگی درگذشت. او سالها تلاش کرد که حزب سیاسی ترقیات را نام نویس کند، ولی مقامات نپذیرفتند. سیاستمدار فعال و خواستار نامزدی در پرزیدنتی سال 1999 و یکی از طرفداران اصلاحات سیاسی در تاجیکستان بود. او در معرفی برنامه‌اش گفته بود که خودم دزدی نمی‌کنم، دیگران را هم دزدی کردنی نمی‌مانم.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی با 1010 سومونی برابر است. 1000 روبل روسی باشد با 163 سومونی عوض شده. خرید آن از بانک‌ها 165 سومونی گفته می‌شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 14 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت کارهای خارجه روسیه روز 14 نوامبر خبری آژانس اسوسییتد پرس را رد کرد که نوشت وزیر سرگی لاوروف برابری رسیدن به اندونزی بیمار و در بیمارخانه جزیره بالی بستری شده است. اسوسییتد پرس با تکیه به چند مقام حکومت اندونزی و هم مسئولین رشته بهداشت نوشت که لاوروف که با مقصد شرکت در جلسه سران کشورهای گروه 20 به بالی رفته بود با درد دل به بیمارستان انتقال یافت. ماریا زخر و سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه این خبر را بلندترین درجه ساختکاری خبر نامید. او گفت سرگی ویکتوروویچ لاوروف و من این خبرها را خوانده باورمون نمی آید. اسوسییتد پرس که این خبر را نشر کرد گفت درباره به بیمارخانه انتقال یافتن لاوروف سه مقام حکومتی و مسئولان طبی اندونزی خبر داده نخواستند نام و وظیفه‌شان ذکر شود، چون که صلاحیت صحبت با مطبوعات را ندارند. از این منبع ها دو نفرشان گفتند که لاوروف از درد دل معالجه می شود. مقامات اندونزی روز 14 نوامبر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که وزیر کارهای خارجه روسیه سرگی لاوروف برابری رسیدنش به بالی به بیمارخانه انتقال یافت. در خبر گفته می شد لاوروف که برای شرکت در جلسه سران کشورهای گروه 20 به اندونزی سفر کرده بود با نشانه های درد دل به بیمارستان انتقال داده شد. نشر ویدیویی که صحنه احتمالی کشتار یک زرخرید گروه غیررسمی نظامی چبک واگنر که با کرملین نزدیک است بسیاری ها را در شبکه‌های اجتماعی تکان زده کرد. این پاره ویدیو شام شنبه در تلگرام کانال ها پخش شد. گمان می‌رود که در آن صحنه کشتار بی‌رحمانه یوگنی نوژن با پتک یا بلغه سنگینی ساختمانی ثبت شده است. به نوشته رادیوی سوابودا، نوژن پیش از آن که به عضویت چبک واگنر شامل شود برای کشتار در یک زندان روسیه ادای جزا می‌کرد. ماه سپتامبر او خود را به اوکراینی‌ها تسلیم کرد و در یک صحبتش با ژورنالیست اوکراینی جنگ روسیه علیه این کشور را محکوم نمود. وی گفته است به خاطر فرار از روسیه و همراه شدن به خویشاوندان اوکراینیش عضویت در گروه غیررسمی چبک واگنر را قبول کرد. در ویدیویی که نشر شد نوژن میگوید که او را 11 نوامبر دزدیدند و به تهخانه بردند که ظاهرا اینجا محاکمه میکنند. بعد این با پتک به سرش میزنند. یوگنی پریگوژن که یکی از مؤسسان چبک واگنر به حساب میرود از صاحبکاران نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بوده، زندانی ها را برای شرکت در جنگ ضد اوکراین به این گروه جلب میکند. وزیر کارهای داخلی ترکیه سلیمان سایلو امروز در یک اظهاراتش جنگیان حزب کارگران کردستان را در حمله گناهکار کرد که دیروز در یک محله پر ازدحام استانبول 6 کس را کشته و 10 نفر را مجروح نمود. سایلو افزود که تا حال 22 نفر را بازداشت کرده است و یکی از آنها نفری می باشد که به واسطه بمب را در خیابان استقلال استانبول جایگذاری کرده بود. سایلو گفت که امر و فرمایش انجام این حمله را از شهر کوبانی واقع در شمال سوریه به دست آوردند. در این کشور نیروهای ترکیه دوام چندین سال است علیه حزب کارگران کردستان سوریه مبارزه می برند. قبل از این مقامات ترکیه گفتند که گمانبر اصلی حمله روز یکشنبه یک زن بوده است و او نیز بازداشت شده است. مقامات ترکیه گفتند این حادثه تروریستی می باشد. در شرق و جنوب اوکراین زد و خوردهای سخت میان ارتش روسیه و اوکراین ادامه دارد. همزمان در شهر خرسان که ارتش روسیه از آن هفته گذشته عقب نشینی کرد، به گفته مقامات اوکراینی شهادت زیادی جنایت‌های جنگی آشکار می شوند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی امر داد که در منطقه های آزاد شده از اشغالگران روس قیود شبگردی یا وضعیت حربی جاری شود. یک حراس اساسی این است که منطقه های زیادی را روس ها مینکاری کردند. زلنسکی شامی 13 نوامبر در مراجعه به مردم گفت تا حال بیش از 400 مورد جنایت های جنگی روسیه حجت گذاری شده است و در میان این حادثه از جمله آشکار شدن جسد ساکنان ملکی و نظامیان می باشد. زلنسکی این حادثه را به وحشیانه مانند کرد که در منطقه های دیگری آزاد شده ثابت گردید. به گفته پرزیدنت اوکراین در دوام یک هفته گذشته ارتش توانست 179 محل زیست و 4500 کیلومتر مربع قلمروها را در خط دریای دنیپر دوباره به دست خود درآورد. بیک صبور رئیس خدمات علاقه و قدای رئیس جمهوری تاجیکستان از وظیفه پرزیدنتی فدراسیون بوکس تاجیکستان استعفا داده است. پرزیدنت فدراسیون بوکس تاجیکستان یک وظیفه جمعیتی است. روز 14 نوامبر فدراسیون بوکس تاجیکستان خبر داد که بجای بیک صبور کامل مرزاعلی رئیس شرکت رای آهن پرزیدنت این رشته ورزش تصدیق شده است. سبب استعفای بیک صبور را نگفتند، ولی از فعالیت او در این نهاد ورزشی کشور سپاسگزاری شده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
سلام شنونده عزیز، امروز 12 نوامبر است و خبرهای تاجیکستان و جهان را من زرنگزی نوروزشاه پیشنهادی شما میکنم. کاخ سفید از خروج نیروهای روسیه از خرسون استقبال کرد و آن را پیروزی فوق‌العاده نامید. جیک سالیوان مشاور مسائل امنیتی در حکومت آمریکا روز 12 نوامبر گفت ظاهرا اوکراینی‌ها حالا به یک پیروزی فوق‌العاده دست یافتند. مرکز منطقه‌ای که از سوی روسیه اشغال شده بود دوباره زیر پرچم اوکراین است و این یک رویداد بزرگ است. این اظهارات مشاور امنیتی ملی آمریکا پس از چند ساعت صدا داد که ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت خرسون از ماست. زلنسکی شام 11 نوامبر بعد ورود نظامیان اوکراینی به خرسون وضع را در منطقه آزاد شده از دست نظامیان روس شرح داد و این روز را تاریخی نامید. مقامات روسیه اخیرا از انجام سفربری نظامیان و تجهیزات حربی به ساحل چپ رودخانه دنیپر خبر دادند. با اطلاع وزارت دفاع این کشور بیش از 30,000 سرباز روس سمت راست خرسون را ترک کردند. دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه سبب بیرون بردن ارتش این کشور از خرسون را شرح نداده، اما گفته است کرمل این عمل را شرم‌آور نمی‌داند و از برگزاری مراسم همراه‌سازی این شهر و منطقه های دیگر اوکراین با قلمرو روسیه پشیمان نیست. هنوز تا وارد شدن نیروهای اوکراین به خرسون ساکنان این شهر با پرچم ها به بیرون برآمده رهایی آن را استقبال کردند. ورود 200 شهروند آمریکا از جمله نزدیکان پرزیدنت جو بایدن به روسیه منع شد. وزارت کارهای خارجی روسیه اعلام کرد که در پاسخ به تحریم‌های پیوسته مأموریت بایدن ضد روسیگی‌ها، ورود 200 شهروند آمریکایی به مسکو منع می شود. به فهرست افراد تحریم شده که راهشان به روسیه بسته شد، ژنرال ها، رهبران ساختارهای نظامی، مشاوران آمریکایی وزارت دفاع اوکراین، سناتورها، معاون وزیر عدلیه آمریکا و کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید شامل شدند. مسکو همچنین ورود جیمز و فرانسیس بایدن، برادران جو بایدن پرزیدنت آمریکا و خواهر او والری بایدن را از حق ورود به مسکو محروم کرد. وزارت کارهای خارجی روسیه از تحریم های حکومت بایدن ضد شهروندان این کشور یادآور شده گفته است حالا هر کسی که با این آن سبب به واشنگتن پسند نیست راهش به آمریکا بسته می شود. از آغاز حمله روسیه به اوکراین، آمریکا علیه صدها شهروند روسیه که از تجاوز مسکو به کیف پشتیبانی می کنند تحریم جاری کرده است. اکثر مهاجرانی که در 8 ماه اول امسال در جستجوی کار و زندگی به روسیه رفتند از تاجیکستان بودند. این در حالی است که نمایندگان بسیاری از کشورهای دیگر بعد از شروع جنگ روسیه در اوکراین از این کشور فرار کردند. با اطلاع روستات یا آژانس آمار روسیه، از ماه انور تا آوگوست امسال مهاجرت شهروندان خارجی مخصوصا از قرقیزستان و ازبکستان به این کشور به طور رکوردی کم شد. این نشان داد حتی بیشتر از رفتن مهاجران در دوره پاندمی
روسیه بوده است. طبق آمار روستات در هشت‌ماه تقریبا 115 هزار شهروند تاجیکستان به روسیه رفته، حدود 73 هزار نفر از آنجا بیرون آمدند. در عموم در این دوره تعداد مهاجران تاجیک در روسیه 41 هزار افزوده است. این در حالی است که با آغاز جنگ و بد شدن وضع اقتصادی در روسیه، شمار مهاجران از ارمنستان، قرقیزستان و ازبکستان تا 15 هزار نفر کم شد. بعضی از تحریم و بسته‌شوی کارخانه ها و بیکاری گریختند. ایده از مبیلیزاسیا یا سفربری به جنگ و ارتش. این وضع باعث شد که تعدادی از مهاجران به بازارهای دیگر از جمله قزاقستان روی بیارند. آمار جانبی روسیه بیانگری آن است که با وجود این همه، روسیه همانو برای اکثر مهاجران منبع اساسی درآمد و تامین خانواده ها باقی مانده است. در شهری سمرقند ازبکستان نهمین نشست سازمان کشورهای ترکی برگزار شد. در این سامیت پرزیدنت های آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان و رئیس پارلمان ترکمنستان شرکت کردند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف در آغاز نشست گفت سازمان در همکاری های کشورهای ترک زبان صفحه نوی باز میکند. و افزود در شرایط بحران جهانی اقتصادی کشورهای ترک زبان باید همکاری را تقویت دهند. در این سامیت رهبران دولت ها اعلامیه و استراتژی سازمان را برای سالهای 2022-2026 قبول خواهند کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در افغانستان که با سر قدرت آمدن طالبان زندگی و کار برای زنان سخت شد، بعضی از بانوان برای تامین خانواده راه‌های را پیش کردند که به کار ادامه دهند. یکی از آنها غنچه‌گل زنبورپرور از شهر هرات است که لباس مردانه به بر کار میکند تا از زهر زبان مردان و طالبان امین ماند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. غنچه‌گل اصل فروش در شهر هرات افغانستان دستار سیاه بسر و لباس مردانه برتن میکند. برای ایمین ماندن از مناسبت و رفتارهای تبعیض‌آمیز در جامعه، هویت زنانه خود را زیر لباسهای همسرش پنهان میکند. مثل مردان موتورسیکل میراند و به مشتریانش در بازارهای هرات اصل میرساند. وقتی با لباس مردانه بیرون میشوم، کسی مرا نمیشناسد که مرد هستم یا زن، و خیلی راحت می توانم کار خود را انجام بدهم. من آرزو دارم که روز یک خانم با یک وسیله شخصی خودش بتواند سری کار رود، می گوید او. غنچه‌گل 36 ساله در میان کودکان محله با نام مادر زنبورها معروف است. در کنار شهر هرات سه قطعه برای زنبور پروری دارد و خودش تنها آنها را نگاهبین میکند. او آرزو دارد که روز ملکه زنبورها در افغانستان و جهان معرفی شود. اما محدودیت های ایجاد شده برای زنان، مخصوصا در یک سال گذشته، شاید نگذارد غنچه‌گل با ارزویش برسد. طالبان که ماه اوگست سال 2021 به قدرت بازگشتند، بلافاصله کار و فعالیت زنان را محدود کردند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در دایره قانونهای شریعت تامین میکنند، اما آنها هنوز هم از حق کار در اکثر اداره ها محرومند و مکتب های بالاتر از صنف 6 به روی دختران بسته است. با وجود این همه، غنچه‌گل به کار ادامه می دهد و باور دارد که زنان باید در جامعه نقش فعال داشته باشند. او گفت که هایی که جلب خانم ها گذاشتن باید برداشته بشود، باید مانع خانم ها نشوند، چون یک وطن فقط به مرد نیاز ندارد، به زن هم نیاز دارد. من گفتم زن یک پایه قوی کشور است. وقتی ما میگویم زن، به این معنی نیست که زن فقط باید خانه بنشیند، بچه داری کند. غنچه‌گل مادر 7 فرزند است. همسرش برای کار به یکی از کشورهای همسایه افغانستان رفته است. میگوید از نبودن شوهرش احساس تنهایی میکند، اما سعی دارد زندگی فرزندانش شیرین باشد و طعم تلخ قشاقی را نچشند.
دادگاه عالی تاجیکستان مرافع رستم سید احمدزاده دادرس سابق دادگاه ناحیه بابا جان غفوروف را که با حکم سفیدش مشهور است با 4 جرم آغاز کرد. اتهاماتی که دادرس سید احمدزاده رد میکنند. یک منبع از دادگاه عالی بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت مرافع روزی 14 نوامبر در تالار دادگاه به طور باز آغاز شد. این منبع میگوید که رستم سید احمدزاده با 4 ماده کدکس جنایی، دیده و دانسته رسانیدن خبر بر دروغ، دیده و دانسته غیر قانونی برآوردن حکم، حل نامه یا دیگر اکت های سودی، برآمدن از حد وکالت های منصبی و قلابی عیبدار دانسته می شده است. اما قبلا سید احمدزاده در جریان تفتیشات به وکیلانش گفته است که اتهامات را رد کرده بیگناهیش را ثابت خواهد کرد. رستم سید احمدزاده را روزی 29 ایون در دوشنبه دستگیر و بعد 2 ماه به حبس پیشکی گرفته بودند. نامی او سال پیش و بعد از آن که یک ساکن ناحیه سغد را در محاکمه بیگناه اعلان کرد در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. در تاجیکستان که مقامات دادگاه ها را آزاد و مستقل می شمارند اما سازمان های بین المللی پایبند حکومت می دانند حکم سفید خیلی کم صادر می شود. به دنبال بازداشت سید احمدزاده در ماه ایل کاتبه او عزیزه حیدر و بازداشت شده و در نسبت او پرونده با اتهام قلابی باز کرده شد و طوری برنا حیدر و مادر عزیزه روز 14 نوامبر به رادیو آزادی گفت در دادگاه شهر خوجند مرافع او با عیبداری قلابی ادامه دارد ولی روزنامه‌نگاران را اجازه نمیدن وارد تالار شوند. وی در یک صحبت ویدیویی افزود دخترش هیچ کاری خطا یا قانون شکنی نکرده است و ادعا دارد که مفتشان از این را مجبور کردند بر ضد سید احمدزاده شهادت بدهد. در همین حال کمیسیون بین المللی حقوق شناسان با نشر بیانیه از مقامات دادگاهی تاجیکستان خواست پرونده انتظامی را نسبت به رستم سید احمدزاده دادرسی که حکم سفید صادر کرده بود قطع کنند. این سازمان تاکید کرده است دادرس ها در قبول قرار باید آزاد باشند و حقوق دارند در اساس قانون و ارزیابی انفرادی دلیل ها حکم صادر کنند. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان در بیانیه خود گفته است با تقاضای دادستانی کل باز شدن پرونده انتظامی نسبت به دادرس دخالت مستقیم به کار دادرس می باشد و در عموم مستقلی دادگاه ها را در تاجیکستان به هم می زند. تیمور شاکیروف مشاور ارشد حقوقی برنامه های اروپا و آسیای مرکزی کمیسیون بین المللی حقوق شناسان ICG در بیانیه گفته است نظام مستقل عدلیه که بر پایه ولایت قانون عمل می کند باید یک حصه حکم های سفید داشته باشد. اما در تاجیکستان به گفته این کمیسیون از دادرسا انتظار دارند که از فکر عیبدارکنی جانبداری کنند و محاکمه پرونده های جنایی عملا به یک روند فرمالی تبدیل یافته است. این سازمان تاکید کرده است که